هستیم از پخش رادیو گفتگو، گفتگوی فرهنگی رو شنیدید. به ساعت 21 رسیدیم در ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو، گفتگوی علمی در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خالق بی همتا. سلام و ارادت به همه شما شنونده های عزیز شبکه رادیویی گفتگو. شبتون بخیر باشه، امیدوارم هر جا که هستید سلامت و برقرار باشه. من محمد شریف زاده این افتخار رو دارم که در این برنامه گفتگوی علمی هم همراه شما بزرگواران باشم تا با حضور مهمانان گرانقدری که قبول زحمت کردن و به برنامه تشریف آوردن به مناسبت 40 سالگی شدن نهاد جهاد دانشگاهی گپ و گفتی داشته باشیم درباره این نهاد انقلابی و دستاوردهای 40 ساله اون. اما مهمانان گرانقدر این برنامه جناب دکتر محمد رضا پور آبدی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی. جناب دکتر خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و بینندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو در خدمت شما داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنون از شما. و همینطور جناب دکتر سید سعید هاشمی، رئیس دانشگاه علم و فرهنگ و که وابسته به نهاد جهاد دانشگاهی هستند. جناب دکتر شما هم خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین عرض سلام مخصوص خدمت همکاران عزیز خودم و تبریک میگم سالگرد جهاد دانشگاهی رو بین عزیزان.
ما هم به شما تبریک میگیم. اما جناب دکتر محمد رضا پور آبدی، برامون از سیر فعالیت‌های پژوهشی و فناوری تو این سال‌ها، تو این 40 سالی برامون بگید.
من هم ابتداً 40مین سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی رو به همه اعضای این نهاد علمی و فرهنگی به خصوص همکاران خودم در حوزه پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی تبریک عرض می‌کنم. به حال جهاد دانشگاهی تقریبا یک سال و اندی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی در مرداد ماه 1359 تشکیل شد. ابتدای تشکیل این نهاد مصادف بود با زمانی که باید دانشگاه ها بازگشایی می شدن و بیشترین نقش جهاد دانشگاهی در اون زمان معطوف به کمک به مدیریت دانشگاه ها بود، برای اینکه یک زمینه و بستری فراهم بشه برای اینکه دانشگاه ها بتونن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کار خودشون رو شروع بکنن. بعد از اون با شروع جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، خب بیشترین فعالیت های پژوهش فناوری جهاد دانشگاهی معطوف به دفاع دانش بنیان بود، یعنی که ما تمام توان خودمون رو در جهت رفع نیازمندی های رزمندگان اسلام به کار گرفتیم. و سعی کردیم به هر حال در اون زمان خدماتی رو برای این عزیزان ارائه بکنیم و یک سری از مسائل مشکلاتشون رو برطرف کنیم. با پایان جنگ تحمیلی و شروع سازندگی، خب بیشتر فعالیت‌های ما معطوف به این شد که بتوانیم زیرساخت‌های لازم رو در حوزه پژوهش و فناوری در جهاد دانشگاهی به وجود بیاریم و ساختارهای مناسب رو برای این فعالیت‌ها بنیان بگذاریم، به خاطر اینکه بتونیم یه نقش شایسته و بایسته‌ای رو در توسعه و در سازندگی ارائه بکنیم. و در این سال‌های انتهایی که خب جهاد دانشگاهی به یک بلوغی در فعالیت‌های خودش و در فرایندها و روش‌های کاری خودش دست پیدا کرده بود، بیشتر به دنبال تولید و توسعه فناوری‌های مبتنی بر توانمندی‌های بومی و مبتنی بر اون شعار اصیل خودباوری و باور داشتن توان داخلی بود که سعی بکنیم یه الگوهای موفقی رو در حوزه پژوهش و فناوری نشون بدیم و این رو به هر حال به جامعه، به مدیران ثابت بکنیم که می شود با اتکا به توان داخلی بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه رو حل کرد.
خیلی ممنون از شما جناب دکتر سید سعید هاشمی. شما برامون از دانشگاه علم و فرهنگ بگید این که تو چه حوزه هایی دارن فعالیت میکنن.
خب عرض کنم خدمت شما، دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهی است و بزرگترین دانشگاه غیر دولتی کشور.
بله.
حدود 3 دهه فعالیت در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی داره و با رویکرد کارآفرینی که تونسته سهم خودش رو در اون پل ارتباطی بین علم و صنعت و جامعه ایفا بکنه.
آله.
خب قطعا خلق ارزش‌های اجتماعی که از اهداف اصلی این دانشگاه جهاد دانشگاهی است با همین رویکرد کارآفرینی در 5 تا دانشکده و با حدود 8000 دانشجو و 800 عضو هیئت علمی مدعو و تمام وقت در مجموعه فعالیت داره. خب علاوه بر فعالیت‌های اصلی خودش که آموزشی و پژوهشی هست و به ویژه این که اصلا نفس تشکیل مجموعه دانشگاه‌هایی در مجموعه جهاد دانشگاهی این بود که بتواند بخش‌های پژوهش جهاد دانشگاهی با حوزه آموزش مکملش کامل بشود و بتونه این حلقه‌ها به هم اتصال پیدا بکنه.
بله.
و این اتصاله منجر بشه به این که بتوانید مجموعه کارهای کاربردی تری رو در دانشگاه داشته باشید. من فکر میکنم علاوه بر بحثی که علاوه در خصوص دانشگاه نیاز هست که بگیم، یکی از وظایف اصلی خود جهاد دانشگاهی از زمانی که شکل گرفته که خود ما هم تو دوران دانشجویی خودمون با جهاد آشنا شدیم، اون کارهایی که الان به نام‌های شتاب دهنده، استارتاپ یا پارک علم و فناوری و امثال اینها میگیم در مجموعه جهاد تو دانشگاه‌ها انجام می‌شد. خب این روش‌ها رو تو خود دانشگاه ما سعی کردیم که به عنوان الگومون که مجموعه جهاد دانشگاهی بود شکل بدیم، با ایجاد مثل پارک علم و فناوری، صنایع نرم و صنایع فرهنگی، بنیاد کسب کار، مرکز نوآوری خلاق، مرکز نوآوری شکوفایی و NGO‌هایی که در این خصوص توسط خود دانشجوان شکل می‌گرفت و مراکزی که و هسته‌هایی که عملاً بتوانند به مجموعه دانشجوها خدماتی غیر از خدمات آکادمیک بدن و مهارت و اون فناور محوری رو به اینها آموزش بدن.
بله. دانشگاه شما دانشگاه علم و فرهنگ.
بله.
تو این 40 سال تو این دو زمینه چه کارهایی انجام شده؟
خب از من مجموعه دانشگاه از سال 72 شکل گرفته. بله. قدمتش از مجموعه جهاد دانشگاهی خب کمتر هست. بحث هایی رو که در مجموعه دانشگاه داشتیم، خب اولین بحثی که داشتیم اتصال دانشگاه علم و فرهنگ به ویژه در دوره های تحصیلات تکمیلیش استفاده از توانمندی‌های نرم افزاری و سخت افزاری پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های جهاد دانشگاهی بوده.
بله. خب
مجموعه دانشگاه تونسته با مجموعه پژوهشگاه رویان، پژوهشگاه ابن سینا، مرکز ذخایر ژنتیک، پژوهشکده فرهنگ و هنر، پژوهشگاه علوم انسانی رشته‌های مشترکی رو تعریف کنه که بر اساس اون ما بتوانیم کارهای پژوهشی و آموزشی خودمون رو در اون قالب جلو ببریم. که خب دستاوردهای خیلی خوبی هم داشته. به عنوان مثال ما در دانشگاه یه دانشکده علوم پایه فناوری‌های نوین زیستی داریم که خب اینو در داخل کشور خیلی کمتر داریم.
بله.
با مجموعه پژوهشگاه رویان در خصوص رشته زیستشناسی و گرایش‌های مختلف داره کار میکنه.
بله.
خب عملا کارها و بحث‌هایی رو که بچه‌ها تو مقاطع مختلف ارشد و دکترا به صورت مشترک با پژوهشگاه‌های رویان ما، ابن سینا، پژوهشکده معتمد ما انجام میدن، پژوهش‌های کاربردی است که در مجموعه پژوهشگاه انجام میشه و در قالب رساله های بچه های ما به صورت مشترک داره انجام میشه، که این یکی از دستاوردهای خیلی خوبی بوده که تونسته مجموعه دانشگاه به کمک مجموعه پژوهشگاه ها به مجموعه آموزش عالی کشور کمک بکنه.
بله، خیلی ممنون از شما. جناب دکتر محمد رضا پور آبدی، برامون بفرمایید که شما فعالیتاتون رو در چه ساختارهایی انجام میدید؟
به هر حال ساختارهای پژوهش و فناوری در کشور یه ساختارهای شناخته شده و مشخصی هستن. ما سعی کردیم ضمن این که این ساختارهای شناخته شده در حوزه پژوهش و فناوری رو در جهاد دانشگاهی داشته باشیم، سعی کردیم اینها به گونه‌ای در جهاد دانشگاهی ایجاد بشن که انعطاف لازم رو برای پاسخگویی به نیازها و چالش‌هایی که در سطح جامعه وجود داره ما بتونیم از طریق این ساختارهایی که در جهاد دانشگاهی داریم پاسخ بدیم. ما در جهاد دانشگاهی 3 پژوهشگاه، 25 پژوهشکده، 150 گروه پژوهشی و 141 مرکز خدمات تخصصی، 3 پارک علم و فناوری، 23 مرکز رشد و 2 مرکز علمی ذخایر ژنتیک و SID و یه مجتمع تحقیقاتی داریم که مجموعه فعالیت های پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در این حوزه ها شکل میگیره. اکوسیستم و مدل کسب کار ما هم در حوزه پژوهش فناوری به این گونه است که به هر حال یک چالشی رو، یک موضوعی رو در سطح جامعه پیدا میکنیم، این موضوع و چالش به گروه های پژوهشی داده میشه، گروه های پژوهشی حول و حوش اون مطالعات و پژوهش های لازم رو انجام میدن، اون فناوری یا اون به اصطلاح خدمتی که لازم است که ارائه بشه زمانی که اون فناوری به دست اومد اون در اختیار مراکز تخصصی قرار میگیره، یک یا دو پروژه در سطح کاربرد، در سطح صنعت و جامعه انجام میشه، زمانی که اون پتانسیل های اقتصادی این کارها مشخص شد به یکی از این 3 طریق از مجموعه جهاد دانشگاهی خارج خواهد شد، یا کلن دانش فروخته میشه و به کس دیگه ای واگذار میشه که اون دانش رو بگیره و به واسطه این دانش فناوری یا یک خدمتی رو تولید بکنه، یا به صورت رویالتی در اختیار قرار داده میشه که توسط اون دانش تولید یا خدمتی ارائه بشه و درصدی از اون ارزشی که ایجاد میشه به جهاد دانشگاهی واگذار بشه، و یا اینکه در ترم اخیر اون شرکت‌های اسپیناف یا شرکت‌های دانش بنیانی که امروز مطرح هستن، خب جهاد دانشگاهی با ارزش گذاری که در خصوص اون دانش خودی صورت میگیره میتونه در این شرکت ها نقش داشته باشه و این کارها رو انجام بده. به هر حال جهاد به دنبال این است که اون فناوری هایی رو که تولید میکنه زمانی که به بحث تجاری سازی و تولید میرسه از بدنه خودش جدا بکنه و دوباره بیاد مسائل نو، چالش های نو رو پیدا بکنه و بعد همین سیکل رو در رابطه با اونها طی بکنه.
بله خیلی ممنون. جناب دکتر هاشمی، دانشگاه علم و فرهنگ چه وجه تمایزی داره نسبت به سایر مراکز آموزشی علمی کشور؟
یه بخشش رو خیلی کوتاه تو صحبت‌های اولم گفتم. خب وجه تمایز اصلیش در این استش که ما اتصال داریم به پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های جهاد دانشگاهی و مجموعه تحقیقات مجموعه جهاد دانشگاهی. ما رسالتمون این بوده که بتوانیم کارهای پژوهشی رو که در مجموعه جهاد دانشگاهی انجام می‌شود به نوعی آموزش‌هاش رو هم و ترویجش رو هم انجام بدیم، که خب تو بعضی از جاهاش موفق بودیم و نسبتاً خوب بوده. یه بحث دیگه علاوه بر این که خب عنوان چشم‌انداز خود دانشگاه هم هست برای 10 سال آینده، این است که به عنوان دانشگاه برتر کارآفرین در کشور مطرح باشیم. و خب تو این زمینه هم بسترهای مناسبی رو فراهم کردیم که به عنوان مثال گفتیم خب اولین پارک علم و فناوری در حوزه صنایع نرم و صنایع فرهنگی در کشور توسط دانشگاه مطرح شد و توسط جهاد دانشگاهی مجوزش گرفته شد و الان در مجموعه دانشگاه مستقر هستش. خب یکی از مشکلات و دغدغه‌های جدی در مجموعه دانشگاه این هستش که بالاخره بعد از فارغ التحصیلی دانشجویان ما بتوانیم کار مناسبی رو به برای اینها فراهم بکنیم. بله. و به همین جهت خب این بستر یکیش با پارک علم فناوریش، یکیش با بنیاد کسب و کار و همچنین مراکز نوآوری در مجموعه که بتواند در کنار درس دروس آکادمیک بچه‌ها مهارت و بحث‌های فناوری رو به اینها آموزش بده رو در کنارش داشتیم که امیدواریم در سال‌های آینده بتوانیم در این خصوص دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
بله خیلی ممنون. جناب دکتر پورآبدی، شما برامون از فعالیت‌های پژوهشی و علمی این 40 سال فرمودید، برمون بگید که چه کارهایی در دست اقدام دارید؟
در خصوص عملکرد حوزه پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در تقریبا این 4 دهه‌ای که از عمر جهاد دانشگاهی سپری میشه، خب خیلی فعالیت‌های زیادی همینطور که در ابتدای صحبتم بهشون اشاره کردم ما داشتیم، ولی به طور خلاصه اگر در چند زمینه خواسته باشم این فعالیت ها رو توضیح بدم. خب شما میدونید همه ساله جشنواره بین المللی راضی رو داریم که در خصوص فناوری هایی که در سطح کشور ملی و بین المللی تولید میشه برگزار میشه. ما از سال 67 تا 98 27 مورد از فناوری ها و پژوهش‌هایی که در جاد دانشگاهی مبتنی به تولید فناوری شده اونجا برگزیده بودیم. در جشنواره تحقیقات راضی که مربوط به تحقیقات پزشکیه و به حساب هم عرض بحث جشنواره بین المللی راضی هستش، ما از سال 79 تا 95 15 مورد اونجا برگزیده داشتیم. در جشنواره پژوهشگران ملی که هر ساله با هفته پژوهش از طریق وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار میشه، ما از 81 تا 98 42 نفر برگزیده در این جشنواره پژوهشگران داشتیم. ما در همین سالهای اخیر در فهرست 1% دانشمندان در حوزه پزشکی که 4 نفر از دانشمندان ایرانی در اون فهرست جا گرفتن، 2 نفر از اونها جزء دانشمندان و اعضای هیئت علمی جاد دانشگاهی بودن، جناب آقای دکتر منتظری و جناب آقای دکتر بهاروند. و همچنین در سال 2019 آکادمی جهان علوم تواس برای اولین بار یک دانشمند ایرانی رو در رشته زیست شناسی از پژوهشگاه رویان جناب آقای دکتر بهاروند رو انتخاب کرد و همیشون هم در سال گذشته در سومین دوره جایزه مصطفی که در اصل نوبل کشورهای اسلامی مطرح هستن به واسطه کاری که در بحث درمان پارکینسون انجام شد باز برتر شد. ما به طور کلی با 2397 عضو پژوهشگر که در حوزه پژوهش فناوری در سرتاسر کشور فعالیت میکنن تا به امروز چیزی در حدود 8450 مقاله داخلی و خارجی و 11217 مقاله در همایش‌های مختلف ارائه شده، چیزی در حدود 1219 کتاب حاصل پژوهش‌های پژوهشگران ما بوده و 634 مورد هم اختراعات ثبت شده داشتیم. در طول این 40 ساله 13281 پروژه و طرح انجام شده که 65% از اونها پروژه های کارفرمایی بوده، یعنی پروژه هایی بوده که کارفرما به ما سفارش شده برای اینکه ما اون پروژه را انجام بدیم، برای اینکه یک موضوع، یک مسئله، یک چالش رو برای اونها حل بکنیم. و 35% اونها پروژه های داخلی بوده که معمولا ما همیشه برای ورود به یک موضوعی ابتدای طرح داخلی رو تعریف میکنیم که اصطلاحا به ما بهش فاز صفر اون پروژه ها میگیم، برای اینکه بتونیم یه امکان سنجی از منابع خودمون، چه منابع انسانی، چه مالی و چه تجهیزاتی خودمون، بتونیم داشته باشیم برای ورود به اون کارهایی که باید انجام بدیم. ما 19 نشریه با رتبه علمی و پژوهشی داریم و اولین نشریه‌ای که در کشور هم رتبه ISI گرفت نشریه مهندسی شیمی و شیمی بود که برای بانوان اولین مجله در داخل کشور و قدیمی ترین مجله ای هست که تو بحث‌های شیمی و مهندسی شیمی داره انجام میشه. کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی زیادی رو در جهات انجام میدیم. خود کنفرانس بین‌المللی نازایی و سلول‌های درمانی رو داریم که پژوهشگاه رویان انجام میده و همایش بین‌المللی درمان‌های زخم‌های مزمن رو داریم که توسط پژوهشکده یارای ما در واحد علوم پزشکی تهران ما هستش و یک همایشی داریم که به صورت ملی توسط پژوهشکده معتمد ما روی سرطان برست در خانم‌ها هستش که اون هم برگزار میشه. و به هر حال در جمعی اون حوزه‌هایی که مربوط به حوزه پژوهش و فناوری میشه جاد دانشگاهی سعی کرده فعالیت‌های خوبی رو داشته باشه و تم اصلی کارهای ما اون پژوهش‌های کاربردی، پژوهش‌هایی که معطوف به حل مسئله، حل مشکل باشه و اینکه مردم بتونن اثراتشون رو در زندگی خودشون و در ارزش آفرینی‌هایی که در سطح جامعه ایجاد میشه حس بکنن.
بله جناب دکتر پورآبدی، همونطور که میدونید کشور ما سالیان ساله که درگیر تحریم‌های ظالمانه است. برام بگید که این تحریم‌ها چه تأثیری تو پژوهش و فناوری داشته، حالا چه تأثیر مثبت بوده چه منفی؟
به هر حال ما به عنوان یک حوزه پژوهش و فناوری خب از این تحریم‌ها خوشحال نیستیم. به هر حال این تحریم‌ها مشکلاتی رو برای مردم ایجاد کرده. برای ما هم همینطور، بالاخره ما برخی از تجهیزاتمون و موادمون رو برای کارهای تحقیقاتی که انجام میدیم باید از خارج از کشور تهیه بکنیم و این تحریم ها به هر حال مشکلات ایجاد میکنه. ولی فکر میکنم اثرات مثبت تحریم ها در حوزه پژوهش و فناوری بسیار بیشتر از اون تأثیرات منفیش باشه. خب ما متاسفانه سالهاست که اقتصاد نفتی بر کشور حکم فرماست و ما از منابع خدادادی خودمون به صورت خام فروشی سعی کردیم که هزینه بکنیم و کشور رو اداره بکنیم. و گرچه در سالهای زیادی است که بحث اداره کشور رو به صورت دانش بنیان مطرح میکنیم، ولی همیشه چون این منابع ارزان در اختیار ما بوده سعی نکردیم که واقعا بتونیم این منابع رو ذخیره بکنیم برای نسل‌های آینده و یا روی فراوری اینها و ایجاد ارزش افزوده بالاتر از اونها کار بکنیم. خب این تحریم باعث شده که حالا ولو به اجبارم که شده ما به توان داخل یه باور بیشتری رو داشته باشیم، توجه بیشتری رو داشته باشیم و اون مراکز پژوهش فناوری رو بیشتر بهشون نگاه بکنیم و توجه بکنیم. و حوزه‌های پژوهش و فناوری هم دارن از این بستری که ایجاد شده به خوبی استفاده میکنن و خودشون رو سعی میکنن عرضه میکنن و نشون میدن. و این موضوعاتی که ما در بحث تحریم، در بحث افزایش قیمت ارز داریم، خب یه زمینه ایجاد کرده که اون فناوری‌هایی که در داخل تولید میشه اینها بتونه به منصه ظهور برسه، تجاری سازی بشه و به محصول و خدمت منتهی بشه. به هر حال من فکر میکنم که الان این تحریم ها شاید تو حوزه پژوهش فناوری مخصوصا ما با عنوان جهاد دانشگاهی یه زمینه خوبی رو ایجاد کرده برای اینکه کارفرماهان و مدیران محترم بیشتر بتونن به توان داخل توجه بکنن و از اون استفاده بکنن. و امیدواریم که به هر حال روزی هم که این تحریم ها برداشته میشه و اینا، ما هم دوباره واقعا برای خیلی از مسائل و نیازهای جزئی خودمون دوباره نگاه به خارج از کشور نداشته باشیم و ما با این نیروی جوان تحصیل کرده با انگیزه که پتانسیل های بسیار خوبی رو دارن با اینا تکیه بکنیم و با تکیه بر اینا میتونیم واقعا بسیار از مسائل و مشکلاتمون رو حل بکنیم.
حالا انشالله که این اتفاق بیفته. اما جناب دکتر هاشمی، شما تو بخش قبلی صحبتاتون رسیدن به دانشگاه برتر کارآفرینی رو یکی از چشم‌اندازهای خودتون عنوان کردید. برامون از سایر افق‌های پیش روتون بگید و هم از مشکلاتی رو که برای رسیدن به اونها پیش رو دارید.
خب یکی از مشکلات جدی که بخوایم برسیم به یک دانشگاه کارآفرین، فرهنگی است که باید حاکم بشه و در جامعه و به ویژه در بین دانشجویان. واقعا فکر می‌کنم در اکثر دانشگاه‌ها یه مشکل جدی است به جهت انگیزه‌ای که بچه‌ها به جهت ایجاد کسب و کارهای جدید رو میخواد دنبال بکنن. و تقریبا این ناامیدی و یأس رو در فضای دانشگاه میبینیم. این نیاز به یک فرهنگ سازی داره که فکر میکنم این فرهنگ رو باید مجموعه دانشگاه و خود جامعه و به ویژه رسانه ملی ما روش بیشتر کار بکنه.
این ناامیدی و یأس از کجا میاد؟
خب از مسئولین با شما بیشتر سوال بکنید. به ما، حتی ما هم به نوعی در محیط و فضای دانشگاه که هستیم رو می‌بینیم. ناامیدی یه مقدار آمار و اعدادی است که بالاخره مجموعه دانشگاه در فضای کشور می‌بینم. مثلا نرخ بیکاری رو در مجموعه کشور شما اگه نگاه بکنید، ما نرخ بیکاری در بین دانش آموختگان نسبت به افرادی که تحصیلات کمتری دارن خیلی بیشتره. یه چیزی فکر می‌کنم از دو برابر بیشتر نسبت به افراد غیر تحصیل کرده. خب حالا آمارش رو در کشور ما داریم. خب این یه جاهایی هم بالاخره دانشجوها نگاه میکنن که ببینن توجه بیرون به این تخصصها و بس هست یا نه. خب قطعا ما بر اساس شایستگی افراد باید مشغول کار بشن. و یه نگاه خیلی بدی که در داخل کشور ما هست، بیشتر نگاه به سمت این که کارمند بشن، نه که خودشون ایجاد یک کسب و کار رو داشته باشن و کارآفرین باشن. خب این فرهنگ باید در قالب آموزش‌های مختلف، این آموزش‌های عمومی است که هم در سطح دانشگاه و هم در سطح جامعه باید داده بشه، هم به خانواده‌ها و هم به خود این دانشجوها، تا این انگیزه درشون ایجاد بشه که خودشون بتوانن کسب و کار رو ایجاد بکنن. خب قطعاً یکی از مشکلات بالاخره مسائل ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی و امثال این هاست که خب میتواند خیلی کمک بکنه به این جریان. و یکی از وظایفی که ما داریم در دانشگاه اینه که ما بتوانیم این آموزش های عمومی و آموزش های مهارتی رو در کنار درس های بچه ها بدیم. یکی از گله هایی که خب مجموعه دانشجو دارن اینه که سرفصل های آموزشی دانشگاه ها عملاً خواسته بازار و کار رو برآورده نمی‌کنه و میگن خب مثلا اگه ما صرفا همین درس ها رو بکنیم نهایتاً یه آدمی میشویم که به لحاظ توریک شاید خوب باشیم ولی به لحاظ عملی که بتوانیم در بازار کار مشغول بشیم نقص داریم. خب این در بعضی از جاهای دنیا، حالا مثلا آلمانیا در بخش فنی حرفه‌ای و اینکه کارهای حرفه‌ای رو در مجموعه آموزشی خودشون داشته باشن خب خیلی خوب کار شده. ما در مجموعه دانشگاه‌هامون تو این بخش توجه کمتر داشتیم که خب قاعدتاً باید با آموزش‌هایی که در این حوزه داریم بحث رو انجام بدیم. بخش دومش که علاوه بر آموزش‌هاست، خب آموزش‌ها رو معمولاً حالا بیرون از دانشگاه هم میتونن کسب کنن، اینه که ما بتوانیم هسته های کسب و کار رو در خود دوران دانشجویی شکل بدیم. ما خب در دانشگاه اومدیم یه بنیاد کسب و کاری رو زدیم که وظیفش این هستش به کمک حوزه دانشجویی و فرهنگی ما در هر دانشجوی در هر رشته هایی که هستن یه هسته ای رو ایجاد بکنن. این هسته یا ایده ای رو داره برای کسب و کار خودش. این ایده در فضای اونجا با آموزش هایی که داده میشه به اینها نهایتا تبدیل خواهد شد به یک کسب و کار که این کسب و کار تا زمان که فارغ التحصیل میشوند به اون پختگی لازم میرسد تا نهایتا بتواند شرکتی رو ایجاد بکنه. حالا این شرکت یا در دل پارک های علم و فناوری یا در دل مراکز روش یا خارج از اینها بتونه حیات خودش رو ادامه بده.
جناب دکتر یه مقدار ملموس‌تر برامون توضیح میدید که برای اینکه شما به عنوان دانشگاه برتر کارآفرین بشید چی کار میکنی؟ الان داری تو دانشگاه شما چه فعالیتی؟
یه بخشش رو گفتم که این هسته های کسب و کار رو شکل ما نگاهمون این هستش که وظیفه خودمون بدونیم که دانشجو وقتی فارغ التحصیل میشود حتما توانمندی این رو داشته باشد که جایی مشغول شود یا کسب و کاری رو ایجاد بکنه.
خب
در... بله در این راستا خب باید بستری فراهم میکنیم. این بستر چجوری فراهم میشه؟ با ساختارهایی که تشکیل دادیم، شتاب دهنده هایی که هست، مرکز نوآوری که هست، بنیاد کسب و کار، پارک علم و فناوری. در اینجا بچه‌ها عملاً وارد اون میشن و خودشون اون آموزش‌های لازم رو می‌بینن که چجوری ایده خودشون رو تبدیل بکنن به یک کسب و کار.
تو این بسرها کافیان از
شما؟ به نظر من یه چیزیه که تو دنیا الان همش رو همینا دارن کار میکنن و حداقل در دانشگاه کفایت میکنه.
بازه‌ای رو داره.
بله قطعاً داره. الان ما مثلا در حوزه گردشگری که واقعاً استقبال خیلی خوبی هم شده، البته این بحران و کرونا یه مقدار مسائل ما رو پیچیده کرد، به ویژه گردشگری رو برد به سمت تعطیلی. خب ما استقبال خیلی خوبی شده بود و عملا هم درصد بچه های ما که بعد از اتمام تحصیل خودشون در کسب و کار مرتبط با خودشون وارد شدن خیلی درصد قابل قبول و خوبی بود بحثش رو. این خب باید ترویج بشه و به خصوص یکی از مشکلاتی که ما داریم دانشجو تا زمانی که میخواد فارغ التحصیل بشه اصلا به فکر کسب و کار نیستش. خب لازمه که ما حتما اونجا ترویج بکنیم، آموزش بدیم، اون فرهنگ رو نهادینه بکنیم که از همون ترم اول به فکر این باشه که مثلا حسابداریش که تموم شد حالا با چه چیزایی رو یاد بگیره، چه نرم افزار رو یاد داشته باشه و اصلا ادبیات این که این کسب و کار به چه شکلی هست و چه جوری میتونه خودش کسب و کاری رو شکل بده رو بهش یاد بدیم و بعد نهایتا از تو دل اینها خودش بتواند یک کسب و کار نوعی رو ایجاد بکنه.
بله خیلی ممنون از شما. اما جناب دکتر محمد رضا پورآبدی، شما برامون از چالش های پیش روی حوزه پژوهش و فناوری بگید.
برحال واقعیتش اینه که خب در این سالهای اخیر همیشه کشور سعیش بر این بوده که به حوزه پژوهش و فناوری نگاه ویژه‌ای داشته باشه و اعتبارات لازم رو هم در اختیار اون قرار بده. مثلا در تمامی این سالها همیشه سعی بر این بوده که 1% جی دی پی ما صرف پژوهش و فناوری بشه.
بله
اولا خب در کشورهای همسایه ما که جی دی پی بزرگتری از ما دارن تقریبا در همین سالها نزدیک 3% از جی دی پی اونها صرف پژوهش و فناوری شده.
بله.
و ما در تمامی این سالها با تمام فراز و فرودهایی که داشتیم تقریبا نزدیک به 0.5% رو تونستیم چیکار بکنیم تحقق بدیم.
بله.
یعنی به هر حال اون چیزی که مد نظر ما بوده در این حوزه نتونستیم سرمایه گذاری رو انجام بدیم. خب البته مسائل و مشکلاتی هم کشور گریبانگیرش بوده و هست و بالاخره در همه زمینه ها بوده. از طرف